از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت توجه فرمایید. آمار کشته شدگان زلزله نپال به بیش از 1800 نفر رسید. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید طرف‌های مذاکره لغو یکجای تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفتند. و وزیر کشور برای ارائه مدارک پول‌های کثیف امروز به مجلس می‌رود. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. مقام‌های پلیس نپال از افزایش شمار تلفات زلزله 7.8 ریشتری در این کشور به بیش از 1832 نفر خبر دادند. ماموران مقامات رسمی میگویند که دست کم 4700 نفر مجروح شدند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد. زلزله روز شنبه 5 اردیبهشت مرگبارترین زلزله در بیش از 80 سال اخیر در نپال بوده است. گزارش حاکی است که هزاران نفر شب گذشته در فضای باز به سر بردند و بازماندگان زلزله، کسانی که خانه هایشان تخریب نشده نیز، از بازگشت به خانه های خود هراس داشتند. بخش گسترده ای از مناطق زلزله زده همچنان فاقد آب است. مقام های محلی میگویند پس لرزه های قوی صبح یک شنبه عملیات امداد و نجات را دچار اختلال کرده است. دولت نپال ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در مناطق آسیب دیده از زلزله، از جمله به جامعه بین‌المللی برای مقابله با این بحران درخواست کمک کرده است. سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای با تأکید بر اضطراری بودن وضعیت اعلام کرد بیمارستان‌های کاتماندو در حال حاضر مملو از مجروحان است و فضای کافی برای نگهداری اجساد وجود ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات اخیر در وین اعضای گروه 5+1 پذیرفته اند به هنگام توافق نهایی بر سر برنامه هسته ایران کلیه تحریم ها لغو شود. علی اکبر صالحی که شنبه شب 5 اردیبهشت در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، در ادامه اظهار داشت که در روزهای اخیر در وین بخشی از مسائل ابهام زدایی شده و طرف‌های مقابل لغو یک جای تحریم ها را پذیرفتند. مذاکرات سه روزه ایران و 5+1 از چهارشنبه تا جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. وزیر کشور برای ارائه اسنادی در مورد آنچه گردش مالی پولهای کثیف خوانده شده امروز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر می شود. به گزارش ایرنا، قائم مقام وزیر کشور گفته است که آقای رحمانی فضلی از هیئت رئیسه مجلس درخواست کرده است برای آنچه جلوگیری از سوء استفاده رسانه های بیگانه نامیده جلسه به صورت غیر علنی برگزار شود و مدت تعیین شده برای وی از نیم ساعت به حداقل 1.5 ساعت افزایش یابد. روزنامه جهان صنعت روز یک شنبه به نقل از وزیر کشور نوشته است که وی همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پولهای کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه ها در حوزه اقتصادی و برخی مصادیق آنها را برای ارائه در مجلس آماده کرده است. آقای رحمانی فضلی نخستین بار در اسفند ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از پولهای مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می شود. و بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر با نمایش فیلمی از عباس کیارستمی در تهران آغاز به کار کرد. این اولین بار است که فیلم کپی برابر اصل ساخته عباس کیارستمی با دوبله فارسی در ایران به نمایش در می آید. به گزارش ایسنا، عباس کیارستمی در این باره اظهار داشته است که هرگز تصور نمی کرده جشنواره فجر به گفته وی این لطف بزرگ را به سینمایی مهجوری داشته باشد که سالهاست نمایش داده نمی شود. در اینجا از شما دعوت می کنیم به آنچه در روزنامه های ایران انعکاس یافته توجه فرمایید.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات آقای حسن روحانی، از جمله روزنامه آرمان که از قول رئیس دولت 11 تاکید کرده که امنیت جامعه با امنیتی کردن اون فرق داره، و همچنین به نوشته این روزنامه آقای حسن روحانی در همایش فرماندهان نیروی انتظامی گفته که نیروی انتظامی و پلیس مجری قانون هست و نه مجری اسلام. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم با همین تیتر اظهارات آقای حسن روحانی رو منعکس کرده و نوشته که رئیس دولت 11 در همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی گفته که پلیس موظف به اجرای قانون است نه اسلام. البته این روزنامه یادآوری کرده که آقای روحانی تاکید کرده که منکراتی که در جامعه وجود داره فقر و بیکاری هست.
احتمال تغییر روش پرداخت یارانه و حذف قطعی 200,000 نفر از فهرست یارانه به ایران مطلبی است که برخی از روزنامه‌ها بهش پرداختند.
روزنامه شهروند امروز گزارش داده که مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت روز گذشته در یک نشست خبری به صراحت اعلام کرده که دولت طرحی رو که از سوی دو وزارتخانه آماده شده در حال بررسیش هست. بر اساس این طرح به گفته آقای خسروتاج کالاهای ایرانی جایگزین یارانه نقدی خواهند شد، یعنی دولت به جای اینکه پول نقد به حساب مردم واریز کنه به اونها کارت‌های اعتباری احتمالاً خواهد داد که بتونن از برخی فروشگاه‌ها کالاهای ایرانی رو خریداری کنند. علاوه بر این امروز روزنامه خراسان هم گزارش داده که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صراحت تایید کرده که یارانه نقدی 200,000 نفر تاکنون قطع شده در سال 94 و ایشون گفته که حتما هست یارانه های افراد پردرآمد جزء برنامه دولت هست و به تدریج به اجرا گذاشته خواهد شد، که در سال 94 به گفته ایشون احتمالاً کسانی که باید حذف بشن تا پایان این سال همه حذف خواهند شد.
روزنامه قانون گزارشی داره درباره افزایش خودکشی در ملأ عام.
بله، روزنامه قانون امروز یک صفحه از صفحات روزنامه خودش رو به افزایش خودکشی ها در ملأ عام اختصاص داده. اشاره کرده که اخبار مختلفی در هفته های اخیر منتشر شده از موارد متعدد خودکشی در ملأ عام، از جمله خودکشی در برج میلاد، خودکشی در مقابل مترو، در ایستگاه‌های مختلف متروی تهران و همچنین در شهرها، و چند مورد هم خودسوزی بنوشته این روزنامه که یک موردش در تبریز و یک مورد در خرمشهر به مرگ دو دستفروش منتهی شد. روزنامه قانون اشاره کرده که فقر، تنگدستی، بیکاری، اخراج از کار و شرایط نامساعد اقتصادی و همچنین اختلافات زناشویی و مشکلات شخصی و روانی از دلایل اصلی افزایش خودکشی در ملأ عام در ایران است.
تمرین مقابله با اغتشاش در مانور سپاه تهران مطلبی است که روزنامه آفتاب یزد بهش پرداخته.
روزنامه آفتاب یزد خبر داده که سپاه پاسداران در تهران مانور مقابله با اغتشاش و اعتراضات شهری برگزار کرده. احمد بیگدلی معاون امنیتی سپاه تهران اونطوری که روزنامه آفتاب یزد نوشته گفته که دلیل اصلی برگزاری چنین مانوری این هست که دشمنان چه داخلی چه خارجی در فکر فتنه‌گری نباشند، و گفته که ما در پاسخ به دستور اخیر رهبر جمهوری اسلامی که گفته نیروهای نظامی و انتظامی آمادگی خودشون رو حفظ کنند چنین مانوری رو انجام داد.
شهرام رفیزاده در گفتگو با میرعلی حسینی. اما افزایش حملات سایبری علیه آمریکا که اخیراً شامل هدف‌های حساسی چون کاخ سفید، وزارت امور خارجه و پنتاگون شده، باعث تدوین سیاست جدیدی در این کشور شده که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان آن قرار می‌دهد.
وزیر دفاع آمریکا از تغییر استراتژی ایالات متحده در قبال حملات سایبری به این کشور خبر داد و گفت از این پس در پاسخ هکرهایی که علیه آمریکا دست به حملات سایبری میزنند به صورت تلافی جویانه و تهاجمی عمل خواهد شد. اشتون کارتر که پنج شنبه گذشته از این استراتژی جدید سایبری ایالات متحده در دانشگاه استنفورد پرده برمی‌داشت، در واقع برای نخستین بار صریحاً به شرایطی اشاره کرد که فضای سایبری می میتواند همچون سلاح علیه یک مهاجم عمل کند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آقای کارتر همچنین از چین، روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی یاد کرد که در حال حاضر بزرگترین تهدید سایبری محسوب میشوند. با این سخنرانی وزیر دفاع آمریکا میتوان گفت این چهارمین بار طی 4 ماه اخیر است که دولت آقای اوباما به هکرهای مشکوک اشاره میکند و راهکارهایی برای مجازات آنان ارائه میشود. استراتژی تدوین شده قبلی آمریکا در این زمینه به سال 2011 باز میگردد که از جزئیات کمتری برخوردار بود و تنها به زرادخانه امکانات سایبری برای پاسخگویی به هکرها اشاره میکرد، بیان که هیچ یک از آنان را نام ببرد. اشتون کارتر در سخنانش با اشاره به اینکه وزارت دفاع آمریکا نیز همچون کاخ سفید و وزارت امور خارجه خود را قربانی حمله سایبری دیده، تاکید کرد: Earlier this year, the sensors that guard DOD's unclassified networks. سنسورهایی که از شبکه‌های غیر محرمانه پنتاگون حفاظت می‌کنند، تجاوز هکرهای روس را شناسایی کردند و یک نقص ایمنی قدیمی در شبکه وزارت دفاع را عامل نفوذ هکرها دانست و گفت این خطر سریعاً شناسایی شد و یک تیم پاسخگو به این حملات به سرعت موفق شد خطر متجاوزان را دفع کند. پیش از این لئون پانتا، وزیر سابق دفاع آمریکا، به دنبال نگرانی عمومی از امنیت سایبری گفته بود ایالات متحده در معرض حملاتی از نوع پرل هاربر است که میتواند کشور را به ویرانی بکشد. اشاره آقای پانتا به حمله هواپیماهای جنگنده ژاپن به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا در بندر پرل هاربر است که 7 دسامبر 1941 صورت گرفت و در پی این حمله آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد. بر اثر حمله هوایی ژاپنی‌ها، ناوگان اقیانوس آرام آمریکا از جمله 7 رزم ناو نابود شدند. سند غیرمحرمانه راهبرد دفاع سایبری آمریکا نشان می‌دهد که ایالات متحده توانایی و قابلیت حمله به سیستم‌های اطلاعاتی سایر کشورها را دارد. بر مبنای آنچه در گزارش پنتاگون منتشر شده، رئیس جمهوری و یا وزیر دفاع ایالات متحده ممکن است دستور حملات سایبری را برای مختل کردن شبکه‌های نظامی و زیرساخت‌های طرف‌های متخاصم صادر کنند. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، یک رژیم تحریمی برای هدف قرار دادن افراد و گروه‌های خارج از آمریکا که با حملات سایبری سیاست خارجی، امنیت ملی یا ثبات اقتصادی آن کشور را تهدید می‌کنند تعیین کرده بود.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید. در اعتراض به اعدام دست کم 43 نفر طی 3 روز در هفته گذشته، شامگاه شنبه تظاهراتی در کلن آلمان برگزار شد. در حالی که این حرکت اعتراضی ادامه داشت، مینا احدی، سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در گفتگو با همکارم شهرام میریان چنین گفت:
تظاهرات اعتراضی امشب ما در مرکز شهر کلن در آلمان در اعتراض به اعدام‌های گسترده‌ای هست که بعد از توافق لوزان در ایران پیش اومده. این تظاهرات را خوانده شده و در کشورهای مختلف امروز تظاهرات هست. در آلمان، در سوئد، در دانمارک، در استرالیا، کانادا قرار مردم تو خیابون برن و اعتراض کنن به اعدام‌ها در ایران، به خاطر اینکه دولت‌های غربی و مطبوعات راجع به این اعدام‌ها کم می‌نویسن. برگزاری این نوع تظاهرات کمک میکنه که افکار عمومی در جریان این اعدام ها قرار بگیره و ما بتونیم جلوی این اعدام ها در ایران رو بگیریم.
خانم احدی، مقصود شما اعدام 43 نفری است که طی 3 روز در هفته گذشته در چند زندان ایران اتفاق افتاد.
الان متاسفانه آمار 98 نفره. دیروز با اعدامی که در زندان بندرعباس اتفاق افتاد 9 نفر. تازه این آمارهایی هست که به دست ما و به دست نهادهای حقوق بشری میرسه. هنوز از میزان دقیق اعدام‌ها در ایران خبر نداریم.
خانم احدی، افرادی که اعدام شدند به چه جرمی اعدام شدند؟
بیشتر اعدام شدگان محکومین مواد مخدری هست. الان فعال سیاسی اعدام نشده یا کسانی که به جرم قتل یا قصاص توی زندان هستند، بلکه بیشتر محکومین مواد مخدری اعدام شدند. ولی مسئله ما این هست که علیه اعدام هستیم و ما همیشه گفتیم که هیچ دولتی، هیچ حکومتی اجازه نداره مردم رو به هر بهانه‌ای بکشه و به این معنا تظاهرات تظاهرات اعتراضی امروز علیه اعدام‌ها در ایران هست و علیه اعدام کسانی که به ویژه در روزهای اخیر اعدام شدند.
خانم احدی، الان صدای سخنرانان شنیده میشه، سخنرانان چه میگویند؟
سخنرانان اساسا به زبان آلمانی دارن سخنرانی میکنن و دارن محکوم میکنن اعدام‌ها در ایران و دارن خبررسانی میکنن در مورد اینکه زندانیان زیادی تماس میگیرن و درخواست کنن که بین اعدام‌ها اعتراض بشه، به خاطر اینکه خیلی ترس دارن از اینکه این اعدام‌ها گسترش هم پیدا بکنه. اینجا دارن خطاب به دولت آلمان صحبت میشه که باید بین اعدام‌ها اعتراض کرد و مدیا و مطبوعات که حتما به این چیزا اعتراض کنن. اعتراضات ادامه خواهد داشت به خاطر اینکه ممکنه این اعدام‌ها گسترش پیدا بکنه و به این معنا بسیار مهمه که این اعتراضات ادامه پیدا کنه و جلوی این اعدام‌ها گرفته بشه.
گزارش شهرام میریان از کلن آلمان را میشنیدید و میرسیم به لحظات پایانی با اعلام ساعت 10:14 به شرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.